یاد میکنم از آخرین شرکت کنندمون در مسابقات سخنرانی ویژه معلمین از برادر خوبمون جناب آقای محمد طیبی از شعبه حضرت سامن الائمه علیه السلام که انشاءالله بهرمند میشیم از بیاناتشون با موضوع سیمای یاران حضرت در قرآن کریم. همراهی بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. امام زمان اجل الله تعالی فرجه دارای اهداف و آرمان‌هایی هستش که هر کس اون حضرت رو در تحقق این اهداف و آرمان‌ها یاری بکنه، کمک کنه حضرت رو، جز به یاران اون حضرت هستش و فرقی نداره که زمان حضور، ظهور و یا غیبت حضرت بشه. شرط ورود به این دسته یاران داشتن ایمان هستش. پس لذا اون دسته از آیاتی که، احادیثی که، روایاتی که در خصوص مؤمنین هستش یا خطابش به مؤمنین هست، در واقع خطابش و خصوصیات یاران حضرت را هم بیان میکنه. از جمله اون آیات در آیه 54 سوره مبارکه مائده هستش که میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردی، من یرتد منکم عن دینه، اگر کسی از شما از دین خودش برگرده. حالا با قرینه ادامه آیه معلوم میشه که یاری دین خود، یعنی میشیم برداشت کرد، از یاری دین خدا برگرده، فسوف یأتی الله بقوم، خداوند یه قومی رو میاره در آینده جایگزین اینا میکنه، یحبهم و یحبونه، اون قوم خدا رو دوست دارن، خدا هم اونها رو دوست داره، عزلتن علی المؤمنین و عزتن علی الکافرین، در مقابل مؤمنین مهربان و رؤوف هستند و در مقابل کافرین سخت و غلیظ و شدید هستند. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن این عده، این قوم، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیهراسند. خب این آیه موضوعش میشه اینو بیان کرد که در مورد یه قومی هستش که اینا قبول کردن دین خدا رو یاری بکنن، یعنی الان یاری دین خدا دست این قوم هستش، دست این گروه هستش. حالا در احادیثی که ذیل این آیه بیان شده اومدن گفتن اون قومی که بعدن میاد کی هستش، یعنی میخواد بیاد جایگزین این قوم بشه. میگه در تفسیر نمونه میفرماید که پیغمبر وقتی این آیه نازل شد زد رو شونه سلمان، نقل به این مضمون، گفت سلمان این قومی که خدا میگه قوم تو هستن، یعنی که ما ایرانیان. در حدیث دیگه هستش که وقتی که این آیه، حالا در حدیث توی تفسیر نمونه این بیان شده، بازم این موضوع نقل مضمون هستش که این قوم یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه هستن. خب یه عده قبول کردن پای دین خدا وایسن، دین خدا رو یاری بکنن، اینو قبول کردن. خب بعد این عده که قبول کردن دین خدا رو یاری بکنن، میان به خودشون قره میشن، مغرور میشن، تکبر میگیرتشون، یا این که میان میگن آقا ما حقمون از این یاری دین خدا میگیریم، تا خرخره میرن تو بیت المال میخورن و میچفن، میگه ما حقمون رو گرفتیم. مردم هم که این صحنه رو میبینن، از یاری خدا، از ایستادگی که تا حالا کردن، از زجر و درد و کاری که کردن پشیمون میشن، میگه آقا اگه دین خدا اینه، اگه قرآن اینه، ما نخواستیم. یعنی چی؟ یعنی از یاری دین خدا پشیمون میشن. حالا کی ضرر میکنه این وسط؟ خدا یا شما؟ فرما کار نداره که. خدا میفرما فسوف یأتی الله بقوم، در آینده یه قومی رو میارم، منتها حواستون باشه ای مؤمنین، اگر شما الان وانستادید، پشیمون شدید، اومدید از راهی که رفتید برگشتید، این قوم کی میان؟ فرمان فسوفه، در آینده دور میان. چرا در آینده دور؟ برای اینکه این قوم باید تربیت بشن، باید یاد بگیرن که پای دین خدا وایسن، باید یاد بگیرن که پای دین خدا وایسادن هزینه داره، باید اینو یاد بگیرن. میفرمان فسوفه، یعنی اگر شما الان وانستادید، ممکنه ظهور 500 سال به عقب بیفته، 1000 سال به عقب بیفته. حالا این قوم میان چه ویژگی هایی دارن؟ فرمان یحبهم و یحبونه، یعنی یاری دین خدا بر مبنای محبته، بر مبنای دوستیه، بر مبنای ولایت هستش. حالا این قوم اومدن گفتن که آقا ما دوست داریم، ما ولایت مداریم، تموم شد. فرمان نخیر، باید ثابت بکنن. چجوری؟ عزلتن علی المؤمنین و عزتن علی الکافرین، در مقابل مؤمنین نهایت خضوع و خشوع را داشته باشند، بالعکسش در مقابل کافرین نهایت غلظت و شدت را داشته باشند. حالا این کافرین کیان؟ چه کسانی این کافرین؟ همه کافرین منظوره؟ به قرینه این که در مقابل دین خدا اومده، کسانی هستن که در مقابل دین خدا وای میسن، میخوان دین خدا را از بین ببرن، امام زمان نباشه. اون کسانی هم که یاران حضرت هستن، دین خدا رو یار میکنن، میخوان اونها هم نباشه. کیا هستن؟ دشمنان دین خدا. خب از دشمن توقعی جز دشمنی نیستش، لذا میاد هر چی که در توان داره، هر توطئه‌ای که بلده به کار میگیره تا دین خدا رو از بین ببره، یاران دین خدا رو از بین ببره، حضرت رو از بین ببره. میاد چیکار میکنه؟ جنگ را میندازه. خب ابزار جنگ خودش رو به میدان میاره. ابتدا همه‌شون میرن سراغ جنگ نظامی، توپ و تانک و تفنگ رو به میدان میاره. در مقابل اون جنگ را انداخت، برای شما مؤمنین چی هستش؟ میفهمن صحنه و میدان برای شما میدان جهاد هستش. مثلا میفهمن یجاهدون فی سبیل الله، یارای حضرت دائما در حال جهادن. یجاهدون فعل مضارع دوام رو میرسونه، دائما در حال جهادن. خب ابزار جهاد شما در جنگ نظامی چیه؟ میفرماید جان هستش. یعنی جانتون رو باید بیاد توی صحنه جهاد دفاع بکنی، جانتون رو از دست بدین، شهید میشی، جانباز میشی، ولی مجاهد فی سبیل الله هستی. خب اگر دشمن نتیجه نگرفت چیکار میکنه؟ پشیمون میشه، ول میکنه، میره. خب هنوز دین خدا که هستش، دشمن خدا هم هستش. ابزار جنگ خودش رو عوض میکنه، به تبع اون ابزار جهاد شما هم فرق میکنه. خب الان جنگ ما کجاست؟ جهاد ما کجاست؟ مقام معظم رهبری میفرمایند امسال دشمن 9 صحنه جنگ رو با ما راه انداخته. یعنی در مقابل چی؟ 9 صحنه جهاد برای ما هستش. یکی از اونها جنگ اقتصادی هستش. خب دشمن از ابزار اقتصادی استفاده کرده، ابزار جهاد شما چی هستش؟ میفرمایند که راه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن سیاست‌های اقتصاد مقاومتیه. ستون فقرات اقتصاد مقاومتی به تولیده. هر کس در چرخه تولید کالای ایرانی فعالیت بکنه مجاهد هستش، جهادگر هستش. چه اون خریداری که کالای ایرانی بخره، چه اون تولید کننده که کالای ایرانی تولید بکنه، اون سرمایه گذاری که کالای ایرانی تولید بکنه، تو این کار سرمایه گذاری بکنه، مجاهد هستش. خب جنگ هستش، جهاد هستش، هزینه داره، ممکنه مالت از بین بره، ممکنه کالای ایرانی بخری از بین بره، مالت تباه بشه، ولی شما مجاهد هستی. یکی از اون جنگ ها جنگ تبلیغاتی هستش. خب دشمن هزاران سایت و شبکه مجازی توی اینترنت تدارک دیده، ده ها هزار خبر تو این تولید میشه. خب کسی نیست از خودش بپرسه این ده ها هزار خبر از کجا در میاد؟ دشمن از کجا این ده ها هزار خبر رو میاره؟ خیلی راحت این که 90 بالای 90 درصد اینها دروغ هستش. حالا ابزار جهاد شما تو این جنگ چیه؟ برای عموم مردم اینه که آقا زود باور نباشند، هر چی که دشمن گفت تو این شبکه بود باور نکنن، آب با آسیاب دشمن نریزن، نیاند خودشون هنوز خبر رو نخونده، تایید نشده، نفهمیده راست دروغه، سری ورداره نشرش بده. خب ابزار جهاد اینه که شما اینجا زود باور نباشید، آب با آسیاب دشمن نریزید، کمک نکنید. حالا وقتی کار به اینجا رسید، خناسان وارد عمل میشن، ملامتگران وارد عمل میشن. لذا یاران حضرت میفرمایند ولا یخافون لومت لائم. مجاهدین ما رفتن سوریه، اومده تو شبکه مجازی میگه اینها مدافعین حرم نیستن، مدافعین اسد هستن. ولا یخافون لومت لائم، میگه اینا همشون پول گرفتن رفتن دارن میجنگن. ولا یخافون لومت لائم. توی جنگ اقتصادی میگه که آقا مگر دیوانه که میری پولتو میریزی دو کالای بنجل ایرانی بخری فردا از بین بره؟ خب ولا یخافون لومت لائم، نمیدونه که اینجا صحنه جهاد، صحنه جهاد هزینه داره. تو جنگ تبلیغاتی میگه اینا همه مخاشون رو شستشو دارن، اینا هم همه خودشون دارن میخورن، دستشون با اینه توی کاسه است. ولی خب ولا یخافون لومت لائم، یاران حضرت نمیهراسن. خب ویژگی یاران حضرت در انتها و نتیجه گیری میخوایم این مطلب رو عرض کنیم که نتیجه این کار چی میشه، انتهای این کار چی هستش، تقابل این جهاد و جنگ چی هستش. دو آیه قرآن رو خدمتتون میخونم. آیه 104 سوره مبارکه نساء میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، میگه سستی نکنید در تعقیب دشمن. این تو این صحنه جنگ که شما قرار دارید، از تعقیب دشمن، از دنبال کردن دشمن، صحنه رو برای دشمن خالی نکنید. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم فانهم یعلمون با همزه، یعلمون با همزه، اگر شما دارید درد میکشید، سختی میکشید، دارید هزینه میدید، فانهم یعلمون کما تعلمون، این رو بدونید دشمن شما هم مثل شما داره درد میکشه، مثل شما داره هزینه میده، فقط یه طرفه که نیستش. منتها اینجا چی هستش؟ میفرماید که شما و ترجون من الله، شما امید به خدا دارید، مالا یرجون، اونا دیگه این امید رو ندارن. این آیه اول. آیه دوم، آیه 111 سوره مبارکه توبه، که شما اگر تو این راه جهاد کردی، ضربه دیدی، مجاهد فی سبیل الله بودی و بهت آسیب رسید، حالا شهید شدی، جانباز شدی، در هر کدوم از این جبهه ها، آخرش چی هستش؟ این نتیجه این مجاهدت شما و هزینه شما چی میشه؟ فرماید که ان الله اشترى من المؤمنین، خریدار این جهاد شما، این هزینه شما خداست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، این مال شما رو که از دست رفته، این جان شما رو که از دست رفته، این صدمه که شما دیدید، خدا خریداره. در مقابل چی میده؟ به ان لهم الجنه، به شما بهش میده. حالا بیایم بشیم یه دو دو تا چهار تا کنیم، بخوایم یار حضرت باشیم، دین خدا رو یاری کنیم، حمایت بکنیم، هزینه دادن ارزشش رو نداره؟ این حساب کتاب به خودم انجام بدیم. خداوند ان شاء الله توفیق عمل بده، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.